بله.
و مسئله بعدی عرضم به خدمت شما که یکی از دستاوردهای این جنگ واقعا این میتونه باشه که به جریانهای سیاسی ما ثابت بکنه که به دنبال قطبی سازی فضای سیاسی و اجتماعی کشور نباشن.
بله.
یعنی به دنبال منافع جناحی سیاسی و فردی خودشون نباشن، یعنی واقعا بیان یک تعریف درستی و صحیح از منافع ملی ایران داشته باشند و تمام سیاست گذاری هایی رو که انجام میدن، چه در مجلس چه در دولت، فارغ از اینکه حالا دولت در چه دست چه گروهی باشه و مجلس در دست چه جناحی باشه، واقعا یک تعریف مشخص از منافع ملی داشته باشند و در اون راستا حرکت بکنن. با تمام وجود حالا اختلاف نظرهایی که ممکنه در مورد مسائل مختلف داشته باشن، اینجا دیگه واقعا برمیگرده به وظیفه دولت و مجلس که واقعا به نظر من بعد از جنگ باید یعنی اون حس مسئولیت پذیری مجلس و دولت باید واقعا چند صد برابر بشه واقعا.
بله.
چون اینجا دیدن واقعا مردم مقاومت و ایستادگی کردن.
بله.
و اینجا واقعا وظیفه دولت و مجلس هست که به خصوص در حوزه اقتصادی بالاخره خود مردم خودشونو ثابت کردن، اونا هم خودشونو به مردم ثابت کردن.
خدا خیلی متشکرم از شما، از صحبت شما برداشت من این بود که در واقع این جنگ نوعی به خودشناسی هم کمک کرد.
بله.
چه جامعه از خودش و چه نظام سیاسی از خودش. از شما هم جناب دکتر همین سوال رو دارم آقای دکتر ساعدی، که به نظر شما دستاوردهای این جنگ چی بوده؟
ببینید، یکی از مهمترین نکاتی که برای مهاجرت پذیری اسرائیل وجود داره که یهودی ها رو از کشورهای مختلف جمع‌آوری کرده و خود همین هم داستانی داره، چون از بعضی از ملیت ها و نژاد ها رفت یارگیری کرده که اساساً یهودی نیستن و براشون یک شجرنامه جعلی درست کرده، چون میدونید دین یهود اصلاً دین تبشیری نیست و یارگیری نداره، مثل بله. اسلام و مسیحیت نیست و فقط بر اساس نژاد تعریف میشه. اما از اینها که بگذریم، اینها رو با وعده امنیت کامل و درآمدهای خوب و اینکه شما کامل اینجا در آسایش هستید آورده. کاری که در جنگ 12 روز اتفاق افتاد، در هیچ یک از ادوار 77 ساله رژیم صهیونیستی سابقه نداشته.
بله.
در واقع شما میبینید که یک ضربه هایی میخوره رژیم صهیونیستی که سابقه نداشته. این ضربه ها مثلا شما همین مؤسسه وایزمن رو، همین یکی دو سه هفته پیش بود که یک خانومی کنار اون ویرانه ها داشت فیلم میگرفت و این رو منتشر میکرد که ویرانه ها همچنان دست نخورده باقی مونده و جرأت نمی کنن دست به همچین کاری بزنن، یا اون آزمایشگاه های خیلی مهمی که در مورد سلاح های بیولوژیک هست در دانشگاه تل‌آویو که همه اینها رو ایران با موشکاش از بین برد، یا یکی از دیگه از مهمترین آثار و پیامدهایی که برای اسرائیلی ها داشت این بود که اون شکاف سیاسی و شکاف اقتصادی و شکاف فرهنگی که اونجا بوده رو تشدید کرد.
بله.
این حمله زمانی اتفاق افتاد که ارتش اسرائیل حدود 2 سال درگیر جنگ غزه بود و یک فرسایش اتفاق افتاده بود و وقتی این حمله انجام میشه فکر نمی کرد که این بازدارندگی یک طرفه‌ای که به زعم خودش و طبق محاسبات خودش بوده بشکنه. دشمن دیگه مطمئن نبود که پاسخ محدود میگیره و میدان نبرد گسترش پیدا بکنه به امنیت بله. داخلی. تصاویری که در خود همون روزها منتشر میشد وزن و خود اسرائیل تا الان براش سؤاله که چجوری به دست ایرانی ها میرسید و این از قدرت سیستم دفاعی و سیستم اطلاعاتی ایران هستش که با زیرکی داره این کار را انجام میده. اگه خاطرتون باشه یه سری درگیری هایی ما هم داخل مثلا پمپ بنزین ها داشتیم، هم داخل خود پناهگاه های اسرائیل داشتیم که مردم با همدیگه درگیر می شدن. اینو مقایسه بکنید با فرهنگ بسیار بالا و تمدن ریشه‌داری که در ایرانی ها هست و هیچ کدوم از این درگیری ها رو ما داخل کشور نه تنها نداشتیم بلکه برعکسش اتفاق می افتاد و مردم هوای همدیگه رو داشتن. یک نکته دیگه‌ای که در روزهای اخیر شاهد بودیم سند امنیت ملی آمریکاست که منتشر شد، برخلاف همه سالهای قبل که موضوع ایران پررنگ می شد، به طور کلی فقط سه بار کلمه ایران ذکر شده.
بله.
که یکیش به صورت خونسا بود و دو تا دیگرش به عنوان تهدید بود. یعنی به عبارت دیگه شاید از نظر ترامپ یا موضوع ایران حل شده است، یا اینکه اساساً محل ورود بیشتر از این نداره و تبعات داره.
بله.
یک مسئله دیگه‌ای هم که اتفاق افتاد، یک عزت بسیار بی سابقه‌ای برای ایرانی‌ها رقم خورد. من چون رسانه‌های عربی رو معمولاً مستقیم بررسی می‌کنم، هم روزنامه‌هاشون و هم تلویزیون‌هاشون، و بعضی‌ها ببینید یک شایعه‌ای قبل از این بود، در وصیت‌نامه امام خمینی هم بهش اشاره شده بود که یه چیزی رو در افکار عمومی کشورهای عربی جا انداختن که آقا اسرائیل و ایران اینا اصلاً با هم مشکلی ندارن، اینا همش فیلم بازیه فلان و هیچ وقت اینا با هم دیگه درگیر نمی‌شن و دعوا نمی‌کنن. ولی این جنگی که اتفاق افتاد و این پاسخ بی سابقه ای که اسرائیل دریافت کرد که در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل سابقه نداشت، سبب شد که یک در واقع خط بطلان محکم و پررنگی بر همه این ادعاها کشیده بشه.
بله.
و شما میبینید در بعضی از روزنامه های مثلا مصری، من یادم اون موقع یکی از این مصری ها نوشته بود ایها العرب من بعد ایران انتم، ای کشورهای عربی، ای حکام عرب، بعد از ایران نوبت شماست. الان ایران اگر فرو بریزه، بعدی که فرو میریزه شمایید، اینه که پشت ایران رو نباید خالی بکنید. یا اونجایی که شبکه الجزیره گفتگوها رو و اخبار این حوادث رو به صورت مستقیم پوشش میداد و مرتب با کارشناسان مختلف گفتگو میکرد، یه جایی من دیدم مجری الجزیره با یک کارشناس خبرنگار اسرائیلی که مسلط به زبان عربی بود با همدیگه دعواشون شد.
دانه.
اون اسرائیلیه میگفتش که نحن ننتظر من الدول العربیه ان يحامو اسرائیل و ان یکونو جانب اسرائیل، همینو به صراحت میگفت که ما از کشورهای عربی انتظار داریم به طرف اسرائیل رو بگیرن و پشتیبانی اسرائیل رو بکنن. و اونجا مجری الجزیره بهش گفت شما تجاوز کردید، بعد انتظار دارید کشورهای عربی مسلمان بیان به شما کمک کنن در برابر یک کشور مسلمان دیگه.
ده.
و خیلی با هم دیگه یک تنش چیزی داشتن تو گفتگوشون. میخوام بگم یعنی یک اتفاقهای بی سابقه ای توی
درسته.
این جنگ ما شاهد بودیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. گفتگو رو در نوبت‌های بعدی هم ادامه خواهیم داد.
بله، در این بخش از برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ در مورد دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه صحبت کردیم که قطعاً یکی از این دستاوردها قدرت بازدارندگی. و اجازه بدید من هم بگم که بازدارندگی اگه فقط بر توان سخت تکیه کنه ناپایداره. بدون تردید پشت هر قدرت موندگاری یک ملت ایستاده. درود بر شما ملت مقاوم و سرافراز ایران. سیزده و 38 دقیقه است. ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. اما همکار گزارشگرمون خانم فراتی گزارش رو تهیه کردن که در این لحظه به اتفاق میشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه سرزمین من. امیدوارم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، مردم ایران به مهربانی، همدلی و همراهی با همدیگه در شرایط مختلف و در دوره های مختلف معروف بودن، مشهور بودن و زبان زد بودن. ما میخواییم از تعدادی از دوستان عزیز هموطنمون در مورد همدلی و همراهی مردم عزیز در طول جنگ 12 روزه سوال کنیم. شما با ما همراه باشید. مردم ایران در طول جنگ 12 روزه همدلی خودشون رو چطور نشون دادن؟
ایرانی ها قلوبشون به همدیگه وصله. حتی اون ایرانی که در ظاهر با شما اختلافات زیادی شدش. توی اون جنگ 12 روزه اتفاق مهمی که افتاد این بود که خدا انگار قلوب رو گرفت دستش و اتفاق معجزه آسایی بوده شاید.
مردم ایران در طول جنگ 12 روزه همدلی خودشون رو چطور نشون دادن؟
خیلی خوب بود دیگه، یعنی کاملا مشهود بود که واقعا از همه قشر اومده بودن پای کار، هم از نیروهای مسلح خیلی حمایت میکردن، هم پشتیبانی ها بود و همی که داخل شهر واقعا اون امنیتی که باید رو همه مردم اومدن پای کار رو برقرار کردم. دیدیم حالا مثلا بالاخره توی محله ها دیده شده. من حالا که از دوستانم بود که میگفتن حتی در واقع عزیزانی که حالا نه صرفا بسیج بودن ولی از حالا قشرهای مختلف که شبا امنیت خیابونا رو فراهم میکردن، حتی برای اونها شام و نهار و صبحانه و در واقع اینا رو فراهم میکردن و این خب خیلی جالب بود برای من کاراشون و این همدلشون خیلی واقعا عالی بود و واقعا جای تقدیر تشکر داره. خود حضرت آقا هم تشکر کردن از مردم و این خودش در واقع میتونه تایید و امضایی باشه به این همدلی مردم.
به نظر من جنبه روحانی اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت فاطمه، مردم رو انگار یک دست کرد، یک قلب کرد، انگار که همه شیاطین جن و انس انگار از کنارشون رفتن، چشاشون رفتن کنار، همه دیدن بابا یه چیز اینجا وجود داره، این وطن در اصل میراث اهل بیته، یه از اونجا به ما رسیده، همه اومدن پاشش وایسادن، اون قلب و مقلب القلوب تغییر داد.
همدلی مردم همین بس که این همدلی باعث شد کسی که حالا دشمن متخاصم و دشمنی که حمله کرده بود به ایران، یک حالت بازدارندگی که به وجود اومد تو جنگ 12 روزه ناشی از همین اتحاد مردم بود. این مردم سابقه تاریخی نشون میده تو همه اعصار همبستگی و همدلیشون رو با هم داشتن، نه فقط در جنگ، در همه امور دیگه. و ایرانی به این علت هست که اصالتش حفظ شده و این همدلی و در کنار هم بودن باعث شده که ایرانی ایرانی بمونه.
خانم، شما همدلی مردم ایران رو در جنگ 12 روزه چطور دیدین؟
همدلی مردم توی اون ایامی که واقعا نیاز بود همه کنار هم باشن، انسجام ملی باشه، همه کنار هم بودن، همدل بودن و پای کشورمون، وطنمون و پای انقلاب و رهبرمون همه ایستادیم مقاوم و تا آخرین قطره خونمون خواهیم ایستاد و میدونیم که اسرائیل نابوده و انشاءالله اسلام و دین اسلام و انقلاب اسلامی پیروزه و انشاءالله پرچم این انقلاب به زودی زود به دست صاحب اصلی این دین امام زمانمون انشاءالله میرسه.
این هم از بخش گزارشی ما که تقدیم حضورتون شد. انشاءالله که پسندیده باشید. روز و روزگارتون خوش.
ممنونیم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم فراتی و همینطور سپاس از شما دوستان شنونده که همچنان با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهی میکنید و به این پرسش پاسخ میدید که به نظر شما چطور میشه اتحاد و انسجام ملی رو حفظ و تقویت کرد. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای علایی از اصفهان نوشتن با ترویج حس مسئولیت فردی نسبت به جامعه. صفر 917-6398 نظرشون اینه که با تقویت اعتماد به دولت و نهادهای مردم.
سلام، خسته نباشی. میخواستم عرض کنم اصلش همدلی، صداقت، ایمان، تقوا، نودوستی، وحدت، دستگیری همدیگه، رسیدی به اون راست همدیگه، میدونه همدلی ایجاد کنه، همدلی ایجاد کنه، همبستگی ایجاد کنه در مقابل دشمنان، بدون اون قد علم کنیم واسیم، استوار محکم واسیم و این همدلی هست که ما میتونیم مملکتمون رو حفظ کنیم. توپتان زیاد اثر نداره، همینقدر که همدلی اثر داره توپتان اثر نداره. مستقیم از خیلی رکوه از ما قضی.
سلام، خسته نباشید. ما ملت ایران همه با هم باشیم، پشت هم باشیم، اصلا هیچ دشمن نمیتونه به ما غلبه کنه. هیچ وقت آمریکا، اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
رادیو فرهنگ سرزمین من. شاید بشه گفت که مهمترین دستاورد جنگ تحمیلی 12 روزه نه در میدان نبرد بلکه در دل جامعه رقم خورد، جایی که مردم کنار هم ایستادند و واژه ما همچین پررنگ‌تر از همیشه شد.
بله، بریم به سراغ همین موضوع بحث اتحاد و انسجام داخلی، و البته من میخوام ناظر بر آینده هم بپرسم این پرسش رو، و این که صحبت از اراده ها شد، این اراده کجا شکل میگیره؟ من فکر میکنم که صرفا در میدان جنگ یا در بین نیروهای نظامی یا حتی دیپلمات‌های سیاسی نیست، بخش مهمیش در جامعه باید شکل بگیره. میخوام نظر شما رو بدونم، اراده کجا شکل میگیره و چطور اصلا این اتحادی که در جامعه بود به همون اراده کلی کمک کرد؟
بله، سوال خوبیه. ببینید، این اراده که در واقع اراده ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن متجاوز هست، در واقع بخش زیادیش از اون انسجام ملی و اتحاد ملی در واقع ناشی میشه. ببینید، پس از بحران‌هایی که در هر جامعه ممکنه رخ بده و شاید برجسته ترینش جنگ باشه که حالا این جنگ 12 روزه رو ما تجربه کردیم و یک انسجامی در کشور ما شکل گرفت، باید توجه بکنیم که ما بتونیم این انسجام موقت رو به یک انسجام پایدار تبدیل بکنیم.
بله.
یعنی فقط یک حالت احساسی، شعاری و موقت نداشته باشه. یعنی یک انسجام و اتحاد به یک اتحاد و انسجام دائمی و پایدار تبدیل بشه. خب این نیازمند این هستش که یک سری در واقع شاخصهایی به وجود بیاد. اون شاخصها چیه؟ اول اینکه باید ما روز به روز این حکمرانیمون کارآمد باشه. همونطور که حالا تو بخش قبلی صحبت هام گفتم، اینجا باز نقش مجلس و دولت واقعا برجسته میشه. پاسخگویی نهادهای حاکمیتی هست، شفافیت اونا هست و در واقع توجه به مطالبات واقعی مردم.
بله.
اینجا اگر این توجه به مطالبات واقعی مردم صورت بگیره، اینجا مردم احساس میکنن که بله، جواب اون پایداری و مقاومت و ایستادگیشون رو در اون جنگ 12 روزه گرفتن.
بله.
و اینجاست که دیگه اون اتحاد و انسجام به یک اتحاد و انسجام واقعی تبدیل میشه. و نکته آخر این هستش که ما وقتی داریم از اتحاد ملی صحبت میکنیم، الزاما به این دنبال این نیستیم که آقا همه دیدگاه‌ها یکسان بشه. نه، ما به دنبال یکسان سازی دیدگاه‌ها نیستیم، ما به دنبال در واقع مدیریت اختلاف‌ها هستیم.
بله.
مدیریت اختلاف نظرها هستیم و اینکه این اختلاف نظرها در واقع در چارچوب منافع ملی ایران در واقع وجود داشته باشه، نه در راستای اینکه اون منافع ملی ایران نادیده گرفته بشه. در نتیجه ما باید گفتگو رو در کشور خودمون تقویت بکنیم، نهادهای میانجی رو بهشون توجه بکنیم. جامعه مدنی اهمیت داره و سازوکارهای قانونی مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی رو روز به روز تقویت بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اعجازی. آقای دکتر سعیدی، به رسانه هم بپردازیم که رسانه هم بی سهم نمونن در اون بحث انسجام ملی. رسانه هم خیلی نقش مهمی دارن. رسانه ها باید در این دوره چیکار کنن؟
ببینید، اتحاد در بحران خب خیلی آسان‌تره و طبیعیه.
بله.
و مهم اون مدیریت بعد از بحرانی که سخت‌تره، چون انتظارات بالاتر میره و اختلافات دوباره شروع میشه و بعضی ها میخوان روایت پیروزی رو مصادره بکنن.
بله.
و اینجا یک سیاست هوشمندانه ای رو میطلبه، همونطور که آقای دکتر اعجازی هم اشاره فرمودن، اون فرهنگ گفتگو هستش که باید نهادینه بشه و شفافیت داشته باشیم. و یک نکته ای که هستش اینه که ما وحدت رو با سکوت اجباری و سرکوب نباید اشتباه بگیریم. اینجا نقش اساسی که رسانه‌ها ایفا می‌کنن نباید نادیده گرفت. رسانه میتونه شکست رو به پیروزی تبدیل بکنه، میتونه پیروزی رو به شکست تبدیل بکنه، میتونه روحیه مردم رو تغییر بده و موضوعات مختلف. ببینید یک نکته وجود داره در همه جامعه شناسان سیاسی، مخصوصا حالا پارسونز معروفه که برای حفظ یک نظام سیاسی اون موضوع انسجام درونی لازمه.
بله.
بهترین سیاست هوشمندانه‌ای که ما در ماه‌های گذشته داشتیم دیداری که رهبر معظم انقلاب با مسئولان قوه قضاییه داشتن و اونجا یک تاکیدهای ویژه‌ای روی این بحث انسجام ملی داشتن که با پوشش‌های مختلف با سلایق گوناگون مردم وجود دارن و در این حال اون در واقع وحدت رو حفظ کردن به همین شکل حفظ بشه.
بله.
یا صحبتی که در چند هفته گذشته داشتن و تاکید کردن در مورد حمایت از دولت و آقای رئیس جمهور، خب اینجا یک اهمیت مضاعفی پیدا میکنه، چون ببینید اینجا الان آتش بس رسمی که نشده، فعلا بله. فقط توقف جنگ و بله. توقف تبادل آتش اتفاق افتاده.
بسیاره.
و عرضم به خدمت شما اینجا به نظر میرسه مسئولان و گروه های سیاسی باید بله. از مردم یاد بگیرن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون.
و همیشه اینطور گفت که در جنگ تحمیلی 12 روزه اتحاد مهمترین پیامی بود که دشمن دریافت کرد. در دقایق پایانی مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ هستیم، اما جنگ ها تموم میشن و پیامدشون ادامه داره. امروز میدان اصلی نه میدان نظامی بلکه میدان رسانه، روایت و افکار عمومیه.
بله، کمی درباره دوره پس از جنگ صحبت کردیم، اما مایلم که برای پایان هم جنبندی عزیزان رو بشنوم و همین که برای این در واقع روزگار پس از جنگ وظیفه همه ما چیه؟ رسانه، مردم، همه ما که در مجموعه ایران در واقع زندگی میکنیم و زیست میکنیم. آقای دکتر ساعدی بفرمایید.
ببینید، فارغ از رجزخانی های نظامی و اینها، یک واقعیت های عقلانی و عینی وجود داره. ایران هرچند سرداران و بزرگانی رو از دست داد که هر کدوم یک سرمایه بسیار بزرگ و بی‌نظیری هستند، اما توان موشکی ایران تقریبا آسیب اساسی ندیده.
بله.
و طبق گزارش‌های رسانه‌های خارج از کشور اینه که تولید موشک‌های بالستیک ایرانی به 1000 موشک در ماه رسیده. توان موشکی ایران در کیفیت و کمیت و دقت و رادارگریزی بهتر قلقگیری شده و بهتر از گذشته شده. آسیب هایی که الان در هر شنبه ما داریم میبینیم، گروه هکری هنزله داره در مورد رژیم صهیونیستی انجام میده، سبب اختلافات امنیتی در درون رژیم شده و به نظر میرسه با توجه به نوع واکنش ایران، هزینه هر نوع شیطنت و تجاوز مجدد رو بسیار بیشتر برده بالا.
سپاسگزارم. آقای دکتر اجازی، با شما هم همراه هستیم.
بسیار عالی. عرضم به خدمت شما، ببینید تو این بره از زمان به نظر من واقعا وظیفه اون مسئولیت رسانه‌ها در ایران واقعا خیلی زیاد شده، خیلی بیشتر شده، چه حالا رسانه ملی چه رسانه‌های خصوصی تو هر پلتفرمی که هستن، واقعا وظیفه‌شون خیلی سنگین شده، یک بار سنگینی بر دوش اینها قرار داره. چرا؟ چون اینجا باید ما یک اطلاع رسانی دقیق از امور در واقع داشته باشیم.
بله.
عرضم به خدمت شما، از اغراق واقعا پرهیز بکنیم و بله. یک درک واقعی از تهدیدات و فرصت‌ها داشته باشیم. بله. این خیلی میتونه روی در واقع مدیریت افکار عمومی در ایران به ما کمک کنه که باید بهش یک توجه چشم
و تفاوت نقد و تخریب انسجام رو اینجا دقت بیشتری بکنن.
بله.
رسانه ها.
خیلی ممنونم از شما میهمانان گرامی، جناب دکتر کیوان ساعدی عزیز و همینطور جناب دکتر احسان اعجازی بزرگوار و محمد علی مؤمنی، دوست و همکار خوبم که همچون گذشته در این برنامه حضور
زنده باشین. خیلی متشکرم ازتون، خدا نگهدارتون.
و در پایان درود بر ملت بزرگ ایران، مردمی که با اتحاد خودشون قدرت واقعی رو معنا کردند و نشون دادن هیچ تهدیدی نمیتونه اراده جمعی رو متوقف کنه. به احترام چنین ملتی میستیم و برای جاودانگی پرچم سرنگ ایران دست به دعا برمی‌داریم. خداحافظ.
پرچم کشورمون همیشه بالاست، دیگه هیچ کسی حریف ما نمیشه.
سلام میکنم اسم تو که میشنوم، قیام میکنم پای پرچم تو، احترام میکنم، جونم و فدای این نظام میکنم.
میشنوم قیام میکنم پای پرچم تو، احترام میکنم، جونم و فدای این نظام میکنم.
ایران پرچم تن میشه جاویدان، با به قط میشین تو این میدان، وطنم عشق بی پایان.
ایران پرچم تن میشه جاویدان، میشیم تو این میدان، وطنم عشق بی پایان.
با هر رنگ و با هر زبان، با هر نام و با هر نشان، میمونیم پای عهدمون با مهدی صاحب زمان. میمونیم پای عهدمون با مهدی صاحب زمان.
هم باشیم نمی ترسیم از فتنه دوران. من ایرانیم، از سوار قواس زنجانیم، در سپاه مکتب سلیمانیم، ذوالفقار سید خراسانیم.
سلام وطنم، آنون اشدین جویام ایلرم، پرچم این گرنده
قیام ایدارم، پرچم این گرنده احترام ایدارم، جانم ایرانم قربان ایدارم.
ایران پرچمت همیشه جاویدان، با به پاک میشیم تو این میدان، وطنم عشق بی پایان.
دمای مطلوب زندگی 18 تا 21 درجه سانتیگراد است. با صرفه‌جویی در مصرف گاز، امانت طبیعت را هدر ندهیم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت.